سلام بیننده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز دوشنبه 5 فوریه. شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. امروز در برنامه بحثی ویزا، حرکت مردم، هدف سفر هیئت حکومتی تاجیکستان به تاشکند و برای آمادگی به سفر شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان. مقامات کمیته دین میگویند قانون تنظیم رسم و آیین مردم را سرپجو کرد و میلیون ها سامانی آنها برای زندگی خودشان ماند.
از حساب فقط تنها دو معرکه که به تعام برگزار میگردد به فایده شهروندان زیاده 31 میلیون سامانی مبلغ پسنداز گردیده است.
برفی بیشتر از نیم متری در پایتخت روسیه کار مهاجران را سخت کرد. در مسکو صدها ماشین تنبه شدند، هواپیماها درواز نکردند. تفصیل خبرها. یک هیئت بلندپایه حکومت تاجیکستان صبح امروز به تاشکند رفت تا مسئله سفر رسمی شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان به دوشنبه را بررسی کند. هیئت را عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر رهبری میکند و قرار است سندهای همکاری بین دو طرف بررسی شوند. حالا معلوم نیست شوکت میرزایف کی به دوشنبه میآید، اما ماه گذشته در جریان سفر نخست وزیر ازبکستان عبدالله عارفوف به دوشنبه دو طرف در مسئله آسان کردن سفر مردم، حل مسائل مرزی و از نو باز کردن راه مهمی آهن اموزنگ و ختلان به توافق رسیدند. آخری همین هفته روز 9 فوریه در کره جنوبی بازی های زمستانه المپی آغاز می‌یابند که در آن بیشتر از 2,500 ورزشکار از 90 کشور با هم رقابت می‌کنند. اما امسال کسی از تاجیکستان به شهر پیونچخان محل بازی ها نمی‌رود، چون امتیازی ضروری برای راه یافتن به بازی ها به دست نیاوردند. بازی های امسال با جنجال محروم کردن ورزشکاران روس از حق شرکت در بازی های المپی آلوده شد. کمیته بین المللی ورزشکاران روس را برای استفاده دوپینگ یا داروهای نیروافزا از حق شرکت در بازی‌ها محروم کرد، ولی دادگاهی بین المللی ورزشی گفت این حکم درست نیست و ورزشکاران روس حق دارند به مسابقات بروند. تفصیلات موضوع در گزارشی عبدالله اشور.
روز 4 فوریه کمیته بین المللی المپی اعلان کرد که 15 ورزشکار علاوگی روس و مربیان آنها را به بازی های المپی پیونچخان دعوت نمی کند. این 15 نفر در بین 28 ورزشکار روس هستند که از سوی دادگاه بین المللی ورزشی بیگناه دانسته شدند. روز 1 فوریه این دادگاه که قرارگاهش در شویتسریا می باشد حکم کمیته بین المللی المپی را از اعتبار ساقط نموده اجازه داد که افراد یاد شده در مسابقه های ورزشی اشتراک کنند. با قبل دادگاه ورزشی استفاده ورزشکاران روس از برنامه دوپینگ در بازی های المپی سال 2014 در شهر ساچی روسیه شهادت کافی پیدا نکرد. از این رو دادگاه عیبنامه 28 ورزشکار روس را لغو نمود. توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپی قرار دادگاه را تنقید کرد.
حکم دادگاه برای کمیته بین المللی المپی خیلی هم نگران کننده است. ما چنین انتظار نداشتیم. متاسفانه ما فقط درباره سبب های این قرار آگاهی داریم. ما به صبرانه طلب میکنیم که شرح مفصل در این باره پیشکش شود، ولی دادگاه میگوید که چنین شرح آخرهای ماه روان تقدیم خواهد شد. با اشاره به عیبنامه وزنین این مهلت قابل قبول نیست.
هیئت روسیه از شرکت در بازی های المپی پیونچخان محروم شده است، ولی ورزشکاران این کشور می توانند به طور انفرادی در هیئت به اصطلاح دسته المپی ورزشکاران از روسیه اشتراک کنند. با این وسیله 169 ورزشکار روس حق سبقت در بازی های المپی پیونچخان را که روز جمعه 9 فوریه رسما آغاز می شوند حفظ نمودند.
و در دایره سیاحت جهانی جام قهرمانی جهان اوید و فوتبال را روز دوشنبه 5 فوریه به تاجیکستان آوردند. جام را در قفس مخصوص شیشگین در مجمع کاخ باربد میگذارند و شما هم میتوانید آن را ببینید، ولی اگر در روسیه هستید پس فردا برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا کنید. حتما گزارش را در این باره تقدیم میکنیم. یک دیپلماتی بلندپایه آمریکا گفت ایالات متحده هیچ اطلاعی درباره مرگ گلمرات حلیم فرمانده فراری تاجیک ندارد که او به صف گروه دولت اسلامی پیوسته است. هنری اشنر دستیاری وزیر امور خارجه آمریکا روزی 4 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت که روسیه هیچ اطلاعی درباره هلاکت گلمرات حلیم در سوریه در اختیار آمریکایی ها نگذاشته است. گلمرات حلیم سال 2015 به صف داعش پیوست و معلوم نیست حالا کجاست و با او چی شده. در مصاحبه با نیسار رسولوا خبرنگاری رادیو آزادی، هنری اشنر همچنین درباره نگرانی های تاجیکستان از بازگشت جنگجویان داعش به منطقه پرسید.
First of all, I don't think anybody is certain of the numbers. I've seen
پیش از همه من فکر نمی کنم کسی رقم دقیق رو بداند. من رقم های بلند به مثل هزارها و رقم های خرد به مثل صدها رو دیدم. واقعا من مطمئن نیستم که چند نفری از کشورهای آسیای مرکزی به میدان های جنگ رفتند. من فکر نمی کنم کسی این رو واضح بداند. ما از رهبران و دیگر افراد از منطقه شنیده ایم که آنها از بازگشت جنگجویان از میدان های جنگ از عراق و سوریه احتمال مشکل آفریدن آنها و انجام دادن حملات در منطقه نگران هستند. برای همین ما با حکومت ها در مسئله مقابله با فعالیت های تروریستی همکاری نزدیک داریم. ما با نهادهای امنیتی، پلیس، نیروهای مرزبانی همکاری میکنیم. بخصوص ما در مسئله نیروهای پلیس و مرزبانی با حکومت تاجیکستان همکاری عالی داریم.
And it's on those last two things, police and border services, where we have excellent cooperation with the government of Tajikistan.
و همکاری ما از دیپلماتی آمریکایی همچنین پرسید در صورت تلاش جنگجویان داعش در افغانستان برای ورود به خاک تاجیکستان نیروهای بین المللی چگونه واکنش خواهند نشان داد.
First of all, as a matter of fact, we share the assessment actually that
پیش از همه در واقع ما ارزیابی هایمون درباره به اصطلاح داعش خراسان در افغانستان را تبادل میکنیم. به اندیشه ما خطری آن حالا نسبتا خرد است. برای ما کاملا واضح است که خطری از این برای افغانستان خطرهای طالبان است. طالبان گروهی است که اکثر حمله ها را انجام میدهد. آنها هستند که به افغان های دیگر زورآوری زیاد میکنند و آسیب میرسانند. عین زمان ما شاهد حضور گروه خراسانی داعش در چند ناحیه شرقی افغانستان شده ایم. حالا می توانم بگویم که بعضی از آنها اخیراً در ولایت های شمال و شرقی افغانستان پیدا شدند. ما از حکومت شما و دیگران واضح شنیدیم که این افراد خطر ایجاد می کنند و حکومت تاجیکستان و دیگران البته می خواهند با ما همکاری کنند. آنها می خواهند ما تلاش های ما را بیشتر کنیم که این خطر زیاد نشود. ما همکاری با حکومت ها و حکومت افغانستان را همچنان ادامه می دهیم تا ضمانت بدهیم که خطر گروه داعش در خراسان کم شود، کاری که در سال گذشته کرده ایم. من به شما یک واقعیت را می گویم که برای من غم انگیز است. در واقع سال گذشته در افغانستان تعداد سربازان آمریکایی که در جنگ به ضد داعش کشته شدند در مقایسه با آنهایی که در جنگ بر ضد طالبان کشته شدند بیشتر است و این نشان می دهد که ما خطر را جدی می گیریم.
Fighting the Taliban. So I think that shows that we take the threat very seriously.
و صحبت مفصل دیپلمات آمریکایی را می توانید به زودی در وبسایت azadi.org و یا کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. مقامات تاجیکستان می گویند با توصیه آنها مردم دیگر شیوه های خیری خود را تغییر دادند و با دیگران ضیافت نمی دهند و پول خیر را برای آبادانی ده یا جای دیگری خرج می کنند. در این باره مقامات کمیته دین روز 5 فوریه در یک نشست خبری در دوشنبه صحبت کردند و برات یوسفی همکار ما هم در این نشست خبری بود.
عرض می شود که شرایط خوب
با توصیه مقامات کمیته دین در محل ها شیوه عنعنوی مراسم خیر و صدقات ساکنان تغییر یافته است. مقامات کمیته دینی تاجیکستان می گوید صدقات در اکثر موارد از بالای دسترخوان به بیرون گذشته است.
با شهروندان توصیه می دهیم که برای آباد نمودن محلی زیست، برای دستگیری صحای معارف، مکتب، ساختن مثلا یکان انشاءات هایی که برای خواجگی خلق ضرورمند هستن، ما هم توصیه رو می دهیم. یعنی در اینجا شکلی پیشنهاد نمودن خیر و سخاوت از بالای دسترخوان با شکل دیگر با خاطر آباد کردن کشور وطن روانه شده ایستاده است.
مقامات ناظر به اجرای قانون تنظیم کمیته دین است و بر طبق آن می تواند توصیه ها بدهد. 4 پیش با اضافه نمودن تغییر اضافه ها به قانون جزا برای اجرا نکردن طلبات آن تشدید شد.
از حسابی فقط تنها دو معرکه‌ای که به تعاون برگزار می‌گردد به فایده شهروندان زیاد از 31 میلیون سومانی مبلغ پسنداز گردیده است. یعنی که بله در 4 ماهی که تغییر ایلوه و قانون وارد کرده شده است.
تغییر ایلوه های جدید خرچ های توی ختنه، نامگذاری، گهواربندان، دفن و عزا و عیدهای رمضان و قربان را محدود کرده با جای آنها توصیه می دهد. شهروندان پول خرچ را در حساب بانکی برای آینده فرزندان حفظ کنند. برای بهکردن شرایط زندگی نوخونداران صرف کنند و با اشتراک کمیسیه های محلی ختنه سورهای خیریوی گذرانند. با طبق معلومات کمیته دین در سال گذشته 2017 بیش از 7000 نفر و معرکه های دست جمعانه خیریوی فرا گرفته شدند. با قول مقامات با وجود تشدید جزا و پیشنهاد توصیه های نو مردم هنوز هم قانون شکنی میکنند. در میان آنها منصبداران و امام خطیبان نیز هستند.
از فرش کنوشکنی که به قید گرفته شده است خدمتیان دولتی در این میان 13 نفر رو تشکیل میکنند، صاحب کاران 30 نفر، کارمندان سوهای تیب 6 نفر و 1 نفر امام خطیبی مسجد.
پرونده افرادی که قانون تنظیم جشن و انعنه ها رو پایمال کرده اند دادگاه ها بررسی و جریمه مقرر کرده است. قانون تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها در تاجیکستان 10 سال قبل تهیه و مورد اجرا قرار گرفته بود.
سر میزنیم به افغانستان. مقامات افغانستان گفتند 7 نفر را در رابطه با لتوکوبی بیرحمانه زنی بازداشت کردند. ویدیوی لتوکوبی دست جمعی زنی برقپوش هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. سنت‌الله تیمور سخنگوی والی تخار روز 5 فوریه در صحبت با رادیو افغانستان آزاد گفت همه بازداشت شده‌ها خویشاوندان زنی جبر دیده هستند. او درباره انگیزه های حادثه گفت یک جوان به خانه زن داخل شده تقریبا 3 ساعت آنجا مانده است. اعضای خانواده زن خبردار شده دختر را بیرون میکشند و بیرحمانه لتوکوب میکنند. سخنگوی والی تخار گفت که زن زنده است، در خانه شوهرش در ناحیه چاهی آب زندگی میکند. با گفته سنت الله حادثه تقریبا 1.5 ماه پیش اتفاق افتاده است. و برای آنهایی که حالا در روسیه و به خصوص در پایتخت آن شهر مسکو هستند، هواشناسان میگویند حرارت در اینجا روزهای آینده پایین‌تر می‌آید و ممکن است باریدن برف همچنان ادامه کند. در یک شبانه روز در پایتخت روسیه بیشتر از 0.5 متر برف بارید. حالا کارو نقلیات حرکت نقلیات در اینجا مشکل شده است. شهرداری مسکو گفته است بچه‌ها میتوانند به مکتب نروند و بهتر است که مردم ماشین‌های خصوصی را استفاده نبرند. درباره برف زیاد و عاقبت‌های آن در مسکو همکارم خیرامان بقازاده گزارش می‌دهد.
هواشناسان روسیه میگویند برفی که در مسکو باریده است تا کنون در پایتخت مشاهده نشده بود. با گفته آنها در مسکو در یک شبانه روز 64 سانتی متر و بیشتر از معیار ماهانه برف باریده است. در نتیجه برف زیاد 2000 درخت شکست و پرواز 150 هواپیما به تاخیر انداخته شد. با گفته مقامات در پی افتادن درخت و کنده شدن نقل برق یک نفر هلاک شده است. 5 نفر دیگر آسیب دیدند. در کناره‌های مسکو 250 محله به نیروی برق ماند. برای پاکسازی کوچه ها خدمات کمونالی هزاران نفر را سفربر کرده است، ولی آنها هم نمی توانند سری وقت برف را از راه بردارند. ماشین های زیاد در پایتخت روسیه تن بشودند. با وجود این هم بعضی ها خوشحالند.
هوای امروزه افسانوی و عالی است. البته زوری خدمات برای پاکسازی نمی رسد، ولی در عموم طبع ما خوش است. سال نویست زمستانی واقعی روسیه همین گونه باید باشد.
اما زمستانی واقعی روسیه کاری مهاجران تاجیک را بسیار سخت کرد. یکی از آنها این ویدیو را به ما فرستاد.
همه یعنی مردمی که برف تازه کرده استن همه شان تاجیک ها نه ای راهوی سهر قطی تراکتی را رفتن یا نمکلون او کم از او قطی میبرن هر گجام پرتی.
با گفته هواشناسان موجه که برف زیاد را به مسکو آورد امروز از پایتخت بیرون میرود، ولی حرارت هوا باز هم سردتر میشود.
و بیننده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر رو میتونید در وبسایت آزادی نقطه اورگ پیدا کنید. در فیسبوک ما رو با نام رادیو آزادی میابید. در ادناکلاسنیکی نیز عین گروه رو داریم. خدا نگهبان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعه باوتر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرومان بقازاده تقدیم میکنم. کمیته بین المللی المپی 15 ورزشگری روسیه از گروه 28 نفری رو که اخیراً در دادگاه حکمی ورزشی سفید شدند با بازی های کره جنوبی دعوت نکرد. در صحیفه کمیته المپی روز دوشنبه گفته شد که اینها 13 ورزشگر و دو مربی آلبرت دیمچینکا و سرگئی چودینف هستند. با گفته این نهاد در وقت سنجش شبهه پیدا شد که این ورزشگران از داروهای ممنوع شده استفاده کردند. روز گذشته رهبری کمیته بین المللی المپی توماس باخ از قرار دادگاه حکمی ورزشی که دعوای 28 ورزشگری روسیه را قانع کرد و به اشتراک آنها در بازی ها اجازت داد اظهار تاسف کرد. توماس باخ روز 4 فوریه در نشست مطبوعاتی در پخچخانی کره جنوبی چنین گفت:
رهبریت کمیته بین المللی المپی از برخورد دادگاه حکمی ورزشی اصلا قناعتمند نیست. ما این مسئله رو دیروز و امروز بحث کردیم. به نظر ما حکمی رو که دادگاه حکمی ورزشی صادر کرد ضرورت اصلاحات در ساختار داخلی دادگاه رو به نمایش گذاشت. این مخصوصا به معنای است که دادگاه حکمی ورزشی باید ساختار خود رو به شیوه دیگر کند که کیفیت، توجیه و هماهنگی قرارهایش رو تضمین کند.
Of its jurisdiction. توماس باخ همچنین گفت نبودی مجازات به معنای نیست که این یا آن ورزشگر از حق دعوت به بازی ها برخوردار شده است. رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیف روز برگزاری انتخابات پرزیدنتی را از 17 اکتبر به 11 اپریل کوچاند. فرمان پرزیدنت در این باره روز 5 فوریه نشر شد. در این سند آمده است که تصمیم بر پایه کنستیتوسیه و قانون انتخابات گرفته شده است. قانون اساسی آذربایجان ماه سپتامبر سال 2016 در پی یک نظرپرسی زید و نقیص تغییر یافت. تغییرات به علیف حق می‌دهد که انتخاباتی بر وقت اعلام کند. همچنین بر پایه دیگرگونیه که ماه دکبر به قانون انتخابات وارد شد، روز برگزاری سبقت پرزیدنتی دستکم 6 ماه پیش باید اعلان شود. معلوم نیست که چرا پرزیدنت علیف روز انتخابات را نزدیکتر کرد. وزیر علم و معارف تاجیکستان در نشست خبری این نهاد روز 5 فوریه در دوشنبه گفت که در دوام 11 ماه اخیر در سراسر کشور بیش از 10,000 والدان بر اساس قانون درباره مسئولیت پدر و مادر مجازات شدند. نوریدین سعید در نشست مطبوعاتی سالانه وزارت گفت که والدان برای به درس دیر کردن فرزندان، برای خودداری از شرکت در جریان درس، لاتوکوب فرزند و دیگر حالات ها جریمه بندی شدند. وزیر گفت که مبلغ جریمه بیش از 1,000,000 سومانی را تشکیل داده است. در میان دیگر عیب های والدان مجازات شده به مهاجرت کاری به روسیه بردن کودکان هم نام برده شد. وزیر معارف گفت که برخی والدان مهاجر کودک را با خود ماها به روسیه میبرند و بعدن به مکتب بدون یگان حجت میآورند. وزیر از آن اظهاری نگرانی کرد که در این مدت بسیار فرزندان مهاجران از تحصیل دور ماندند. رئیس جمهوری قرغیزستان سورانبوی جینبکوف از دعوای رایاندن 73,000 دلار جبران مادی از خبرگزاری 24 کگ قرغیزستان دست کشید. در این باره دفتر مطبوعات پرزیدنت قرغیزستان روز 5 فوریه خبر داد. با گفته مؤسسه رسانه اصل اوتوربایوا، پرزیدنت قرغیزستان با خدمات اجرای حکم دادگاه در ناحیه سویردلوف مراجعه کرده گفته است که از دعوای خودزید این رسانه دست میکشد. ولی دعوای جینبکوف درباره رایاندن جبران مادی از روزنامه‌نگار بای کرابکوف پای برجاست. در حال حاضر تنها از دعوای خودزیدی رسانه دست کشیده است، گفت اوتوربایوا. ماه سپتامبر سال گذشته در سامانه 24 کگ مطلبی زیر عنوان سفر به سوچی با کرمل باز میفهمانند که نامزد آنها چی برتری دارد نشر شد. ستاد انتخاباتی جینبکوف این مطلب را تحقیرآمیز نامیده به دادگاه شکایت برد. خبرگزاری‌های ایرانی روز 5 فوریه از تلاش فرد برای ورود به نهاد رئیس جمهوری این کشور خبر دادند. با گفته معاون امنیت ولایت تهران، این فرد تلاش کرده بود از دروازه‌های قصر رئیس جمهوری بگذرد، اما با هشدار نیروهای امنیتی روبرو شد. محسن حمدانی، معاون بخش امنیتی رئیس ولایت تهران، در این باره گفته است با تیراندازی کارمندان انتظامی این فرد از ادامه مسیر باز ماند و زخمی شد. بنابر گزارش‌ها این فرد در حال عبور از دروازه دوم بوده است. هنوز هویت شخصی زخمی شده و سبب دست به این کار زدنی و معلوم نیست.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
کمیته دینی تاجیکستان میگوید که بعد من این خدایی های سرخرج مراسم های عزاداری ساکنان تاجیکستان 31 میلیون سومان صرفه کردند. این صرفه کاری از حساب ضبط نشدن چوروا، خرج آرد و روغن، میوه و شیرینی و محصولات دیگر غذایی بدست آمده است. تغییرات به قانون تنظیم جشن و مراسم های تاجیکستان که تیرماه سال گذشته تصویب شد، پیشنهادهای غذا را در ماتمخانه ها ممنوع کرد. هدف آن جلوگیری از بی‌بضاعت شدن خانواده ها گفته می شود. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم برایتان پیشنهاد میکنم. عزیز الله میرزازاده، معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان که از صرفه شدن میلیون ها دلاری مردم روز 5 فوریه در حضور خبرنگاران گزارش میداد، گفت از ساکنان دعوت میکند این مبلغ ها را برای آبادکاری محله های خود و کمک به عرصه معارف صرف کنند. بنا به معلومات کمیته دین، در یک سال اخیر بیش از 7000 ساکن کشور به معرکه های دست جمعانه خیریوی جلب شدند. مقامات تاجیکستان در جلب شهروندان برای سهمگذاری در جشن و معرکه های عمومی، تعمیر مکتب و پل و راه های محله تجربه خوب اندوختند. برای نمونه سر سال 2010 به خواهشمندان زیارت خانه خدا توصیه می شود که قبل سفر به حج یگان آبادکاری کنند. تاجیکستان یک کشور مسلمان نشین بوده، اکثر اهالیش دعا و خیر خدایی را برای آرامش روح گذشتگان مهم می شمارند. مقامات می گوید مردم اگر خیر کردن می خواهد، غذا را به صغیره خانه دهند، ثوابش بیشتر است و راه را بنیاد کنند که خودشان از آن عبور می کنند. عزیز الله میرزازاده، معاون رئیس این کمیته، می گوید که با توصیه مقامات این کمیته در محل ها شیوه انعنوی مراسم خیر و صدقات ساکنان تغییر یافته است. میرزازاده گفت:
یعنی در اینجا شکلی پیشنهاد نمودن خیر و سخاوت از بالای دسترخوان با شکل دیگر با خاطر آباد کردن کشور وطن روانه شده ایستاده است.
این مقامدار میگوید هنوز هم افرادی هستند که در برگزاری جشن و مراسم ها به قانون شکنی راه میدهند. با گفته عزیز الله میرزازاده، در نیم ساله دوم سال گذشته در مورد رعایت قانون تنظیم جشن و مراسم ها 68 مورد نقض مقررات آن آشکار شده است. جناب میرزازاده خبر داد که در میان ویران کننده های مقررات این قانون 13 کارمند دولتی، 31 صاحب کار، 6 پزشک و حتی یک نفر امام خطیبی مسجد هم بوده است. روشن رحمانی، مردم شناسی تاجیک، 5 فوریه در شرح این موضوع گفت که تجربه بدون پیشنهاد غذا برگزار کردن مراسم های عزاداری در کشورهای همسایه به ویژه در افغانستان هم زبان و هم مذهب رایج است. او گفت:
من یک چند تا معرکه ها رفتم، هم تک دعای فاتحه دیگر خوراک فراغ نیست، لیکن اطاعت کردم. دوشنبه بعد بیگاهی مگر مثلا اون وای باشه به رهنه، یک چای کوردان مثلا میهمان از دور باشه، دیگر بارسان از اطراف اومده باشه، دیگر دیگر خراجات پرازات نیست. اگر مثلا هم 37 هم چیل کرده باشه، دیگر همون یا خانه با هم بیرون خارج با مثلا همون یگان آش و پاش خوراک فراغ هیچی نکردم. یعنی بیت که اصلا علاقه هم خانواده ما چقدر فایده.
قانون تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها در تاجیکستان 10 سال قبل تهیه و مورد اجرا قرار گرفته بود. 4 ماهی پیش با وارد کردن تغییر و علاوه با چند بند این قانون، مسئولیت و جزا برای رعایت نکردن طلبات این قانون شدید کرده شد. مقامات تاجیکستان میگویند که قانون تنظیم مراسم ملی در طول 10 سال گذشته 18 میلیارد سومانی مردم را صرفه کرده و 1.5 میلیون چوروا را از ضبط شدن رهانیده است. در یک همایشی بخشیده به 10 سالگی قبول قانون تنظیم گفته شد که 10 سال پیش سطح کمبیزایتی در کشور 70% بود و حالا این رقم تا 30% کاهش یافته است.
ای پاری کب کی داری من دیگارم تو دیگاری من دیگارم تو دیگاری دل بری لب شکری و من دیگارم تو دیگاری من دیگارم تو دیگاری ای پاری کب کی داری و من دیگارم تو دیگاری من دیگارم تو دیگاری دل بری لب شکری و من دیگارم تو دیگاری من دیگارم تو دیگاری چون گلی خندان عشقی سوزان گلی خندان در گردنت دونو مرجان سیمو زری تو اختری تو میتری یا من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری در گردنت دونو مرجان سیمو زری تو اختری تو میتری یا من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری ای پاری کت دیداری من دیگرم تو دیگری شکری من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری ای پری کپی دریا من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری دی بری لب شکری و من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری چشم براحت می دوزم در عشقی پاکت می سوزم در گردن درو مرجان سنو زری تو اختری
مقامات انتظامی در ولایت بدخشان افغانستان میگویند در جریان درگیری میان نیروهای انتظامی و قاچاقبران مواد مخدر 3 پلیس مرزی آن کشور کشته شدند و 6 تن دیگر زخم برداشتند. با گفته مقامات افغان عملیات علیه گروه قاچاقبران راه اندازی شد که حدود 2 ماه پیش خیرالدین احتموف سردار قسم مرزبانی ناحیه شمسدین شاهین در ولایت ختلان را کشتند و 4 سرباز و افسر دیگر را زخمی کردند. سید جهانگیر کرامت فرمانده پلیس ولایت بدخشان افغانستان روز 4 فوریه به رادیو آزادی گفت درگیری میان پلیس مرزی و قاچاقبران شب شنبه به یک شنبه در ناحیه شهر بزرگ ولایت بدخشان رخ داد و افزود
در نتیجه 3 پلیس کشته و 3 پلیس رادی زخم برداشت و یک تن از قاچاقچیان مواد مخدر هم زخمی شد.
با گفته وی این افراد پس از آن که افسر نیروهای مرزبانی تاجیکستان را کشتند در منطقه مندی ناحیه شهر بزرگ پناه بردند و گفت نیروهای مرزبانی شب گذشته جای آنها را آشکار کردند و علیه آنها عملیات انجام دادند، اما قاچاقبران توانستند 3 پلیس مرزی را به قتل رسانیده و 6 نفر دیگر را زخمی کنند و از منطقه بگریزند. در همین حال شرف‌الدین اماموف سفیر تاجیکستان در افغانستان روز 5 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا حال مقامات افغان در رابطه با عملیات‌های اخیر به آنها معلومات ندادند، اما وی افزود که آنها عملیات را با احتمال زیاد با مقامات ضد دخل تاجیکستان موافقه کردند. سفیر افزود در پی این حادثه تقاضا کردیم چون این عملیات صورت بگیرد، اما در مورد نتیجه های آن برای ما تا هنوز معلومات پیشنهاد نکردند. در یک شب خون 2 دکبر در مرز افغانستان و تاجیکستان خیرالدین احتموف سردار قسم مرزبانی ناحیه شمسدین شاهین کشته شد و 4 افسر و سرباز دیگر زخم برداشتند. زد و خورد شب 2 دکبر تقریبا در 16 کیلومتری دور از مرز افغانستان در موضع نوآباد ناحیه شمسدین شاهین رخ داد. در پی حادثه وزارت امور خارجه تاجیکستان با ارسال یک یادداشت رسمی از مقامات افغانستان خواست حادثه را جدی تحقیق کنند. در پی این حادثه تاجیکستان 5 پل و یک گذرگاه مرزی را یک جانبه با افغانستان بست و در گذرگاه مرزی 5 پایان که یک راه اصلی واردات مال و محصولات به تاجیکستان است ورود شهروندان کشور همسایه را محدود کرد. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرزی مشترک دارد که یکی از قلمروهای مورد توجه قاچاقبران مواد مخدر و هم گروه های مسلح است. سالانه در این مرز ده ها حادثه کشش عبور غیر قانونی مرز ثبت می شود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ارنکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ارنکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیکستان عبدالسلام آدینه‌زاده دانشمند تاجیکی مقیم استرالیا را به تندگرایی متهم کردند. دکتر عبدالسلام آدینه‌زاده 50 ساله که در دانشگاه استرالیای غربی کار میکند، بر اساس دو بند کدکس جنایی تاجیکستان، دعوت عمومی برای سرنگونی حکومت و دعوت به افراطگرایی طریق اینترنت متهم است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. یک منبع در نهادهای انتظامی تاجیکستان با شرط افشا نشدن نام روزی 3 فوریه بر رادیو آزادی گفت در 2 سال اخیر آدینه‌زاده از طریق شبکه‌های اجتماعی به ترغیب افراطگرایی مشغول است. او همچنین ساکنان را به سرنگونی حکومت قانونی در تاجیکستان دعوت میکند. عبدالسلام آدینه‌زاده 15 سال اخیر در استرالیا زندگی میکند و کار میکند و شهروندی این کشور را دارد. و سال 2015 اعلان کرد که غریبی به دلش زده است و برای کار و زندگی به تاجیکستان برگشت. یک مدت در دانشگاه طبی تاجیکستان به حیث آموزگار کیمیا فعالیت کرد، ولی ماه می سال 2016 در صفحه فیسبوکیش نوشت با دلیل نادرست بودن حجت ها او را از تاجیکستان اخراج کردند. تا این زمان بحث‌های در شبکه‌های اجتماعی بیشتر اطراف زبان فارسی و هویت تاجیکی بود. با اینی زردشتی نیز ارج می‌گذاشت، اما بعد از آنکه تاجیکستان را ترک کرد، تغییر نمود و در صفحه شبکه‌های اجتماعی بحث‌های دینی را بر راه ماند. از جنگجویان دیش به طور آشکارا پشتیبانی کرده، در صحیفه‌اش نوار این گروه تندرو را نیز باز نشر میکند. نظرهایش همیشه بحث برانگیز بوده، طرفدارانی کم دارد. نظرهایش هم از جانب روشنفکران و هم دینداران تنقید میشوند. زیر نظرهایش شرح زیادی را میتوان دید که او را یک انسان گرفتار بیماری روانی عنوان میکنند. با گفته مقامات تاجیک، عبدالسلام آدینه‌زاده تقریبا 2 سال با صحبت‌های ویدیویی نشر کرده و به تخریبکاری دعوت میکند. مقامات میگویند از عملهای او مقامات استرالیا را نیز آگاه کردند. عبدالسلام آدینه‌زاده در صحبت با رادیو آزادی گفت واقعا دانشگاه استرالیای غربی به این مضمون که او تروریست است از تاجیکستان نامه گرفته است. آدینه‌زاده اتهام مقامات تاجیک را نیز رد نمیکند و میگوید انتظار داشت روزی علیه او پرونده باز میشود.
البته گفتیم در استرالیا هم مثلا این استرالیا هم کشوری هست که از این چیزا در هراس هست، من چی ندارم. برای همین گفتم هرچی هست، من گفتم من این کارا را من تصمیم گرفتم این فعالیت پیش برم. خطرها وجود دارد، مشکلی با همین دولت استرالیا هم شاید که گفتیم پیدا بشه، اما این اون راهی رو که راه هست که من خودم پذیرفتم و گفتیم تاجیکستان بر سر خودش هرچی خواهند اونا بکنن میبینیم چی میشه.
آدینه‌زاده میگوید در 2 سال اخیر واقعیت زندگی را درک کرده و اسلام را آورده است. هدفش به قول او ترغیب اصل اسلام و متحد دیدن مسلمانان بوده است، چیزی که مقامات تاجیک قبول ندارند. آنها میگویند آدینه‌زاده از جنگجویان افراطگرا حمایت میکند که این کارش هم خلاف قانونهای بین المللی و هم شریعت اسلام است. سال پیش در نوشته از گلمراد حلیموف سرهنگ فراری تاجیک که سال 2015 به دیش پیوست توصیف کرد. حالا میگوید با اون خاطر از گلمراد توصیف کرد که او به خاطر حقیقت گویی از بحر همه دارایی دنیا گذشته است. او گفت 3 ماه اخیر از دانشگاه رخصتی بیموز گرفته پای حل کردن مشکل جدی خانوادگی و با آموزش قرآن مشغول است. عنوان دکتر علم بیوخیمی را دارد. در موضوع تکنولوژی دینکه و متابولیزم داخل حجیره وظیفه و ساختاریان تحقیق علمی انجام داده است. عبدالسلام آدینه‌زاده ساده دهه سوخی شهر اصفهان است. خودش میگوید از 16 سالگی از تاجیکستان بیرون شده در خارج از کشور تحصیل و کار کرده است و هیچگاه شهروندی این کشور را نداشت. 2 فرزند، یک دختر و یک پسر دارد. آدینه‌زاده میگوید فرزندانش با او هم فکر نیستند و کاملا زندگی دیگری دارند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چند روز پیش در نزد وکیلان کنگره آمریکا نطق بزرگ ایراد کرد و سیاست‌های داخلی و خارجی حکومتش در آینده نزدیک را شرح داد. او از جمله گفت که باید کشورهای رفیق و مخالف آمریکا مشخص کرده شوند تا در کمک‌های مالی که آمریکا به آنها می‌دهد بازنگری صورت بگیرد. من امروز از کنگره می‌خواهم سندی را قبول کند که ما را مطمئن سازد که دلارهای آمریکایی به منفعت ایالات متحده آمریکا خدمت می‌کند و فقط به دوستان آمریکا می‌رسند. با تحکیم مناسبت دوستانه در جهان ما همچنین مشخص نشان می‌دهیم که کی حریف ماست، گفت دونالد ترامپ. برای فهمیدن آن که آمریکا تاجیکستان را دوست می‌شمارد یا نه، اول باید به این سوال جواب یافت که در خود تاجیکستان آمریکا را به حیث کی می‌پندارند؟ کشوری همکار، همپیمان و یا منبع مشکلات احتمالی سیاسی؟ پروفسور و دکتر علوم سیاسی شاکرجان حکیموف میگوید برای منافع تاجیکستان آمریکا نقش مهمی اجرا میکند و اصلاحات در کشور و در عموم منطقه با کمک ایالات متحده امکان پذیر است.
با نظر داشتی وضع اجتماعی و سیاسی در تاجیکستان، موقع گیوپالیتیکی، منافع ملی و اولویت ها، ما نوابسته به مخالفت های قدرت های جهانی معاصر باید همکاری را با آمریکا و روسیه براه مانده و توصیه دهیم. آمریکا می تواند در استوار شدن ستونهای تاجیکستان از نگاه رشد جامعه شهروندی، انکشاف گوناگون اندیشه سیاسی، تکمیل قانونگذاری وابسته به مبارزه با کروپسیا نقش مثبت و بزرگ ایفا کند. آمریکا با همپیمانهایش در سازمانهای بزرگ بین المللی از جمله مؤسسه های مالی قرض دهنده که به ورود سرمایه به تاجیکستان را مساعدت می کند برای کشور اهمیت خاص دارد.
میگوید شاکرجان حکیموف. سیاستشناس همچنین میگوید سمت های دیگر از جمله مبارزه با تروریسم و افرادگرایی که از افغانستان سرچشمه میگیرد دوشنبه و واشنگتن کاملا هم فکر هستند. مظفر علیموف جامعه شناس و تحلیلگر تاجیک به این نظر است که هرچند مقامات تاجیکستان به آمریکا احترام میگذارند، اما مردم عادی چندان محبت به ایالات متحده ندارند. بر اساس مشاهده شخصی می توانم بگویم که در افکار عموم در تاجیکستان آمریکا را کشوری دوست نمی شمارند. احتمالاً در این مسئله نظری مردم و رهبریت سیاسی کشور با هم موافق نیست.
بدون شک الیت سیاسی کشور منفعت دار است که تاجیکستان با آمریکا مناسبت های دوستانه داشته باشد. اما این مناسبت ها نباید به ضد منافع کشورهای همسایه و یا قدرت های روانه شود که از پیش در کشور نفوذ داشتند.
گفت و افسود او که واضحاً مقام روسیه و چین برای تاجیکستان در مقایسه با آمریکا دیگر است. به عقیده تحلیلگر در تاجیکستان تخمین میکردند که ایالات متحده با طور جدی در کشور سرمایه گذاری میکند، ولی چنین چیزی حالا نیست. در این مسئله قبلا روسیه فعال بود، حالا جای آن را چین گرفته است. مگر با چنین همسایه های عظیم چون چین تاجیکستان می تواند خود را آشکارا آمریکاگرا بنماید؟ میگوید مظفر علیموف. مقامات تاجیکستان گزارش های سازمان های گوناگون حامی حقوق آمریکا درباره نقص حقوق، محدودیت آزادی های مذهبی، سرکوب دیگراندیشان، فشار به مطبوعات در تاجیکستان را با عصبانیت قبول می کنند. همچنین تاجیکستان در مناقشه اسرائیل و فلسطینیان طرفدار فلسطینیان است. عین زمان ساختارهای قدرتی تاجیکستان فعالانه با ساختارهای نظامی آمریکا همکاری میکند و از آنها کمک‌های مالی و نظامی میگیرند. ژنرال‌های آمریکایی و مقامات بلندپایه سیاسی در سطح منطقه را نیز هر وقت سفرشان به تاجیکستان رئیس جمهور امامعلی رحمان قبول میکند. گذشته از این، آمریکا برای کمک در ساحه تندرستی در تاجیکستان از طریق برنامه هوپ به تاجیکستان دارو و کمک مالی می‌دهد و هم در اصلاحات قانون‌گذاری در عرصه خدمت دولتی مساعدت می‌نماید. قابل ذکر است که دستکم دو حلقه نفوذ در دایره سیاسی و اطرافیان رئیس جمهوری تاجیکستان از جمله حسن اسدلوزاده، برادر عروس امامعلی رحمان، رئیس اوریون بانک، جمال الدین نورعلیف داماد او و معاون اول رئیس بانک ملی از چهره های آمریکاگرا محسوب می شوند و در رشد همکاری های تاجیکستان و ایالات متحده مساعدت می کنند.
آژانس سغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان دیگر اندازه و اسم شخصانی را که بلندترین حق بازنشستگی میگیرند آشکار نمی کند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. نزاکت آدینزاده معاون رئیس آژانس سغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان روزی 2 فوریه در دوشنبه گفت اسناد نفقه هر شهروند تنها به خود او تعلق دارد و نباید در رسانه ها نشر شود. او گفت
нафақаҳое ки шумо гуфтаистед доим ҳамин савол мешавад ки нафақаҳое ки андозааш зиёд аст ва онҳо киҳоанд. асоси нафақавии ҳар як шаҳрванд барои худи шаҳрванд аст, на барои ахбор, на барои яъне ки баҳс аст. барои агар ки шумо ҳатто хатӣ ҳам муроҷиат кунед, ба ғайр аз сохторҳои қудратӣ, дигар ягон шаҳрванд ҳуқуқи асноди нафақаи дигар касро таҳлил карда надорад. он нафақаҳое ки таъин шудаан андозашон зиёд аст, тибқи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон дуруст аст.
این مسئولی آژانسی سغورتای اجتماعی و نفقه گفت بنابر قانونهای نوی تاجیکستان دیگر حد نهایی نفقه وجود ندارد و معاش کارمند هر قدر زیاد باشد همون قدر حجم نفقه هم زیاد خواهد شد. حجم حق بازنشستگی در تاجیکستان در حال مخفی شد که دو سال پیش معلومات درباره اندازه مبلغ های بازنشستگی چندی از منصبداران و مطبوعات راه یافت. حجم پولی که دولت به این نفران میدهد ده ها مراتبه بیشتر از نفقه کارمندان معمولی بود. رهبری آژانسی ضد فساد در سال 2015 هم از چند نفر نام برد که حجم نفقهشان از $1,000 بیشتر است. در میان آنها ناتالیا نظرشویوا رئیس پیشینی شورای مدیران تاجیک صادرات بانک با 17,000 سومانی و امانولای حکومت الله رئیس سابق راه آهن با 8,400 سومانی نفقه در صف اول بودند. این زمان حجم نفقه میانه در تاجیکستان 271 سومانی معادل همگی $30 آمریکایی است. نفقه های هنگفتی مقامداران تنها معلومات نیست که در تاجیکستان اخیراً مخفی اعلان شدند. مقامات در دو سال اخیر حجم انتقال پول مهاجران از روسیه و طلای استخراج شده را نیز در کشور به معلومات سری تبدیل دادند. حالانکه تا دو سال پیش این معلومات به خبرنگاران و جامعه شهروندی دسترس بود. اطلاع در مورد معاش، دارایی‌ها و اموال مقامات بلندپایه نیز در تاجیکستان افشا نمی‌شود. منصبداران شروع از ماه مارس هر سال به مقامات انداز در مورد درآمد و دارایی‌هاشان اعلامیه می‌سپارند، اما به فرق از کشورهای دیگر این اعلامیه دارایی‌های مقامات در مطبوعات نشر نمی‌شود. در تاجیکستان این معلومات باز هم مخفی باقی می‌ماند. برای مثال در همسایه کشورهای تاجیکستان به مثل قرغیزستان و قزاقستان سطح معاش، نفقه و درآمد و دارایی‌های منصبداران برای مردم یک معلومات آشکار است. با فرا رسیدن موسم سپردن اعلامیه‌ها، مطبوعات در این کشورها داراترین منصبدار و منبع درآمد او و اهل خانواده‌اش را به نشر می‌رساند. ضمناً در تاجیکستان دو قانون، قانون درباره سر دولتی و درباره سر تجارتی نامگوی معلوماتی را که مخفی حساب می‌شود حفظ می‌کنند، اما در هیچ یک از این دو قانون معلومات درباره نفقه و دارایی منصبداران دولتی سری گفته نشده است.
کمیته بین المللی المپی در فکر خارج نمودنی باکس از برنامه المپیاده سال 2020 می باشد. خوشبخت قربان محمدف پهلوانی تاجیک در مسابقات بین المللی جودو در امریکا مدال طلا به دست آورد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. کمیته بین المللی المپی باکس را از برنامه بازی های تابستانه المپی سال 2020 خارج کردنی است. در این باره پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ در یک نشست خبری بعد انجام جلسه کمیته اجرایی اظهار داشته است. با گفته او کمیته بین المللی المپی از وضعیت در انجمن بین المللی باکس نگران است و نسبت رهبریت انجمن به تحقیقات شروع نموده است. حالا غفور رحیموی ازبکستانی اجرا کننده وظیفه پرزیدنت انجمن بین المللی باکس می باشد. او به این مقام بعد آن نشست که روز 27 ژانویه امسال فرانکو فالچینلی از وظیفه پرزیدنت انجمن بین المللی باکس استعفا داد. انتخاب رهبری نوی انجمن جهانی باکس در اجلاسه نوبتی ماه نوامبر امسال صورت خواهد گرفت. قرار است این انجمن در روسیه برگزار شود. خبری دیگر، خوشبخت قربان محمدف پهلوانی تاجیک در مسابقات بین المللی آید به گوشتی جودا که 3 فوریه در شهر بوستون ایالات متحده آمریکا برگزار شد، مدال طلا به دست آورد. وی در وزن 66 کیلو 5 رقیبش را مغلوب کرده به فینال برآمد. او در قوازمایی نهایی رقیب کانادایی‌اش را شکست داد و صاحب جای اول شد. در این مسابقات گشتگیران از امریکا و کانادا، ارجنتینا، آوستریا، گرجستان و پیرو شرکت داشتند. خوشبخت قربان محمدف روز 5 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که پیروزی در این مسابقات با او امکان داده است که راحت جام امریکا را به دست آورد. وی افزود:
مسابقه جام امریکا است که من در اینجا اشتراک میکنم. ماه اپریل برگزار میگرد، شتات کالیفرنیا برگزار میگرد. انشاءالله در همین جام جا یکم رو نشان میکنم. من تا همه روزم من پرچم تاجیکستان رو فقط میبرداشتم. عینو امریکا در اومد میکنم، پرچم امریکا میبردارم. لیکن من تاجیکم.
ورزشکاری تاجیک خوشبخت قربان محمدف بیشتر از یک سال است که در امریکا تمرین میگیرد و در گذشته هم بارها غالب مسابقات بین المللی در ایالات متحده شده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، تهیه کننده و مجری برنامه امشب، طولی 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امشب ما بهادر نظرف، سردار ریاست تشخیص دولتی اختراعات و نمونه‌های صنعتی مرکز پتنت و اطلاعاتی وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان هستند. سبب دعوت جناب نظرف به برنامه مهمان آزادی به این خاطر صورت گرفت که در 2 سال گذشته 31% 336 اختراع در تاجیکستان ثبت شده را جوانان تا 35 ساله انجام دادند. از همه اختراعهای ثبت شده 125 عددش در تاجیکستان و یک اختراع حتی در خارج کشور مورد استفاده قرار داشته است.
بهادر جان، به برنامه ما خوش آمدید و لطفاً میگفتید که حالا در تاجیکستان وضع اختراعکاری را شما چگونه ارزیابی میکنید؟
پیشگوی شرکمنی ما پیوسته به رشد فعالیت نوآوری و اختراعکاری، تذکری جوانان در سمت فعالیت نوآوری اختراکاری موقع خاص و موقع مهم و اساسی خود را دارند. اگر به پیشروی های دولت های غرب نظر کنیم، هستند کشورهایی که دستاورد های آنها یا اینکه پیشروی سطح اقتصادی آنها نگرانده شده است، بیشتر از همه به استفاده برای بردن خب نتیجه های مالکیت ذهنی از قبیل اختراع و آن نوآوری هایی که پیش نیاد کرده می شوند. امروز ها طبق معلومات هایی که ما داریم در جمهوری تاجیکستان از دوران خب مؤسسه دولتی مرکز ملی پتنت و اطلاعات نزد وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان حدود بیشتر از 1000 عدد اختراع ها از جانب خب ارزش دهندگان و خود اختراعکاران جمهوری به قید گرفته شده است. وابسته با اون امکانات هایی که اختراعکاران ما دارند، علمان ما دارند یا مخصوصا دیگر بگیم که مؤسسه ها و تشکیلات های علمی تحقیقاتی که دارند، این رقم ها رو به طور معتدل ارزیابی کردن ممکن است. لیکن وابسته با اون که جهان امروزه به طور بیمیلون پیش می رود و هر روز تکنیک و تکنولوژی های نو پیدا می شوند، خب تزیر کردن محصولات وطنی با وجود زیاد کردن نمگوی استحصال شونده اونها اختراعکاران ما رو وادار می سازد که هرچی بیشتر در این سمت کار کنند و اون اختراعان و نوآوری های رو پیشنهاد نمایند که در آینده از استحصال اونها ما توانیم که از ورود نمودن محصولات های استحصال خارجی اگر به طور پورا هم که نباشد به قدر باشد، یعنی که باز استیم. این در نوبت خود با استفاده برای ثروت های طبیعی که خداوند برای جمهوری ما عطا فرموده است و بغیر از این تشکیل نمودن جای های نوی کاری نیز مساعدت می نماید.
شما لطفا بگویید که به عنوان مثال سال گذشته، سال 2017 در تاجیکستان شما چند اختراعها را حجت گذاری کردین و رسمان براشون یک حجت یا به اصطلاح پتنت دادید؟
حدود 70 عدد اختراعی که پیشنهاد شده که بود برای مرکز ملی پتنت اطلاعات خب از سنجش دولتی گذاشتند و آنها صاحب حجت محافظتی گردیدند.
دستگاه برای نظارت سیمای چاهای ورتیکالی مائلی و گوریزونتالی
این دولت شوی سلامت قنوات شوی اسبابی سیسمیکی چه ها این هم از همان اختراکور است. این سوهای ساختمان کوکوری این استفاده شده گیستن در نیروگاهی برخی آبی روغون.
بر ایلوه مثلا سال جوانان اعلان شدن سال 2017 از جانب مؤسسه دولتی مرکز ملی پتم اطلاعات یک قطار چورابینی ها راه اندازی شدند و دیگر چورابی ها نیز از در دایره اجرایش مقصد های استراتژی ملی رشد مالکیت ذهنی دیگر مقامات های حدود جمهوری تاجیکستان نیز چورابینی های گوناگون را راه اندازی نمودند.
پس برمی‌آید که سال گذشته که سال جوانان بود میان اختراع‌کاران جوانان بیشتر بودند.
مورد تحلیل قرار دادنی همین مسئله از جانب ما و از جانب متخصصان مؤسسه سال گذشته یک اقدامی نو پیش گرفته شد که در هیئت مؤلفانی که برای گرفتن حجت محافظتی ارزنامه پیشنهاد کردند معین نمودن درجه سن و سالی یا که نشان دهنده سن و سالی برامانده شد. از نتیجه ما معین کردیم که حدود 270 نفر اختراع‌کاری که سال 2017 31% هیئت مؤلفان را جوانان تشکیل میکنند که اینم در حال هست که ما جوانانی که به اختراع‌کاری و به سوهای کاری علمی تحقیقاتی مشغول میشوند نه تا حدودی از تا 30 ساله بلکه تا حدودی 35 ساله ما در معیارها به حساب گرفتیم و اگر تحلیل کنیم با اون که حدودی بیشتر از 60% اهالی جمهوری تاجیکستان را جوانان تشکیل میکنند 31% گمان میکنم که این نشان دهنده بزرگ نیست.
اینها چی اختراعهای بودند که شما بررسی کردیتون اون رو؟
اختراعها پیشنهاد شده بودند در سوهای تیب، در سوهای فیزیکا، در سوهای متالورگیا، در سوهای خیمیا، کشاورزی و دیگر سوهای بگیم که فعالیت انسان. بیشتر حدودی 40% بیشتر هم بگیم ارزنامه‌هایی که پیشنهاد کرده میشوند برای گرفتن حجت محافظتی یا اختراعهایی که پیشنهاد کرده میشوند با سوهای تیپ تعلق دارند، مخصوصا سوهای داروسازی و سمتوی انسان جراحی. و این هم خوب است، این نشان دهنده اون بوده میتواند که چون ما وارثان سینای بزرگ هستیم از همین خاطر شاید در همین بخش ارزنامه‌ها بیشتر پیشنهاد شده هستند.
این مواد داروواری است برای بلند برداشتن بنیه انسان تیموسین با همین گونه موادی برای بلند برداری بنیه انسان همین است تیموگر همین مواد های دوروری مثلا یکی از جمهوری که اونم علاقه استفاده میشد اجازت فروش و استفاده بایش دارد در جمهوری ترکمنستان است.
خب ارزنامه های دیگری بودن مثلا در سوهای متالورگیا که علاقه بعضی اونها در کارخانه های جمهوری علاقه تحت تطبیق قرار گرفتند استفاده شده استودند.
با عنوان مثال میتونید یکی از اونها
مثلا طرز حاصل نمودن فلوارید با سوهای متالورگیا، مثلا طرز های جراحی که به واسطه در مرکز های طبابتی علاقه استفاده شده استودند. اگر سالای پیشین بعضی بیماری هایی بودند که برای جراحی اونها شهروندان ما به خارج کشور سفر میکردند. در سمت اختراع‌کاران جوان از جانب مؤسسه دولتی مرکز ملی پتنت اطلاعات برگزار نمودن آزمون نورسان و اختراع‌کاران نورس و جوان برامانده شده است. در آینده تأسیس دادن منبع یا بازه ملی اختراع‌کاران و نوآوران جوان است که ما توانسته باشیم که با داشتن سراغه آنها، با داشتن مقصد و مرام و سوهایی که آنها در فعالیت خود همچون اختراع‌کاری جدا کردن آنها در آینده دستگیری کرده توانیم که اصول آنها با خبر باشیم.
و شما آیا اطلاع دارین که از اختراع‌هایی که در تاجیکستان شدن در کشورهای خارجی هم استفاده می شود؟
تا امروز تنها مثلا یک معلومات به ما پیشنهاد شده است که اختراعهایی که به سوهای متالورگیا تعلق دارند مخصوصا حاصل نمودن متال های الومینی که آنها به زنگزنی تاب‌آور هستند. اختراع آنها از جانب استحصال کنندگان شرکت های جمهوری اسلامی ایران که مورد استفاده قرار گرفته است. در حدود جمهوری باشد ما از سال 2015 این جانب جرایانی رو برای مونده ایم که طریق مکتوب روان کردن و پرسش کردن از خود دارندگان حجت های محافظتی معلومات جمع آوری نموده استودیم که اختراعی که از سال 2012 این جانب با آن حجت محافظتی داده شده است تا چی اندازه مورد استفاده قرار گرفته استودند و حدود بیشتر از 336 عدد حجت محافظتی که در همون سالهای نمبر شده با عرضه دهندگان جمهوری تاجیکستان داده شده است طبق معلومات ها حدود 120-125 عدد اختراع در ساحه‌های گوناگون مثلا در ساحه طب، در ساحه شیمی، در ساحه بایتوری، در ساحه کشاورزی و دیگر ساحه‌ها حد اقل یک مرتبه یا دو مرتبه یا گویند که به طور جاری حاضر هم اصلا در استصلاح در ساحه‌های گوناگون، منطقه‌های گوناگون و کارخانه‌های گوناگون کشور طبق همون معلومات‌ها استفاده شده است.
یعنی حدود 50% این کم نیست به نظر شما؟
به گذاری این رقم رو خوبتر می بود که به نفرانی که به تحلیل عمیق مشغول هستند واگذار می کردیم، چون که از چه خاطر که در تجربه جهانی حتی هست حالت هایی که دولت هایی که از 100% حدود 5-7% چنین اختراعها در عمل تطبیق می شوند. خب دیگر دولت هایی هست که این فایز زیادتر است، مثلا 27% است تا 57% است. خود گرفتن حجت محافظتی از جانب عرضه دهنده، از جانب اختراع کار این معنی اون رو ندارد که همین اختراع علاقه 100% در عمل تطبیق می شود، چون که باز دیگر خصوصیت ها هستند. تا چی اندازه اختراع به درد مردم می خورد، یعنی که در بازار موقع خود رو می یابد، در بازار طلبگار خود رو می یابد. به همین خاطر نه همه وقت خوب می بود که شماره حجت های محافظتی داده شده را با شماره حجت های تطبیق شده، یعنی که یک بر یک مقایسه کرده گفت که مثلا اختراع 100% استفاده شده استودند یا برای چی نشده استودند. شاید اختراع های باشند که اصلا طبق اون سه کتگوری که معمولیه که جدا میکنند متخصصان سوها اختراع های باشند که شاید زمان آنها فرا نرسیده باشند، مثلا بعضا اختراعی که در آینده استفاده می شوند، مثلا ببسته باز تکنولوژی پیشرفته نانو تکنولوژی ها، یا شاید اختراعی باشند که اصلا طبق سنجش دولتی اختراع اعتراف شدگی هستند و محاکا یا کریتری های پتن پذیری جوابگو هستند، لیکن یک استفاده کننده برای در عمل تطبیق کردن اون اختراع هیچ وقت نمی خواهد یا نمی تواند یک استحصالاتی خود را که ارزش مثلا 10 میلیون دلار ارزش دارد و پورگی دستگاه تجهیزاتش رو از نو کند، با خاطر اینکه یک اختراع تطبیق کند که همون خراجاتش برگردوندن نتواند. یا حالت دیگر هم مثلا شده می تواند از جای نداشتن عمان در مجموع چون استحصالات برای تطبیق همون اختراع پیشنهاد شده.
اختراع‌کاری معنی ندارد که این سال کواست چی هست چی خیلی نسازی. من به نظر من شکرانه حاضر وقت اقتصادی که ما داریم در حالت حاضرم من قناعتمند هستم. من شخصا خودم که اقتصادی هستم میدونم که همه چیز یک و یک بوره نمیشد. ما انشاءالله رو به ترقی و برفته استودایی من قناعتمند هستم. اختراع‌کاری در دور زمان و برای کاردور نیست، برای که خودش هم همون تولد اختراع‌کاری بعض علمان میگن که احتیاج مادر اختراع است
و تطبیق چنین اختراع ها نیز برای آنها شاید مشکلی ها داشته باشد، ندانستنی حجت گذاری، ندانستنی به کجا مراجعه کردن و دیگر سبب ها.
میتونید بگید که فعلا برای حجت گرفتن اختراع ساختار شما چی سند های طلب میکند؟
چون همه چنین ساختارهایی که در دولت های دنیا هست، مؤسسه دولتی مرکز ملی پتنت اطلاعات طبق تمام اداره های پتنتی که در حدود دولت های دنیا به همین فعالیت مشغول هستند، قریب که یگانگی یا به اصطلاح گیم اونفیکاسیای حجت گذاری قبول شدگی است که اینم پیدا می شود از کنوینسیای پاریس. خب و دیگر سندهای بین المللی که جمهوری تاجیکستان اونها رو اعتراف کرده است و اعضاش هستند. طبق قانون گذاری ما مثلا قانون جمهوری تاجیکستان درباره اختراع، برای اختراع اعتراف شدن آفریده نو اختراع کار می توانند که به اداره پتنتی یا به مؤسسه دولتی مرکز ملی پتنت اطلاعات طبق ترتیب یا همون قالب ها یعنی که بلانک های تصدیق شده که هست و مؤسسه ما ارزنامه پیشنهاد کنند که اون ارزنامه در نوبت خود دربر میگیرد یک چند حجت ها رو، مثلا ارزنامه که در اون معلومات های مکمل آورده میشود نمونه اش هست، توصیف نامه اختیرا که در اون اختیرا به طور کفایه معنی داد کرده می شود، اشکار کرده می شود، خب اونم جزئیات خودش دارد. بعدم فرمول اختیرا، رفیرت اختیرا و نقشه ها و دیگر مواد ها، اگر آنها برای معنی داد کردن ماهیت اختیرا ضرور باشند.
و برای گرفتن حجت محافظتی آیا یکان مبلغ هم پرداخت کردن در کور است؟
البته در تمام دولت های دنیا جرایونی مثلا حجتنام کردن این خودش بوجه رو دارد، مثلا دیگر پرداخت های کور برای دارو دارد، در تمام دولت های دنیا هست این چیز. البته اون مبلغ هایی که معین کرده شدگی هستند حتما با خب دیگر مقامات های نظارتی موافقه کرده میشوند. امکانات های اقتصادی هر یک شهروند معین کرده شدگی هستند. حدود گویم که تا 1200 سومونی مبلغ های کارگزاری هستند که این مبلغ ها دوره به دوره مثلا پرداخت کرده میشوند.
بهادر جان خیلی تشکر برای صحبت و در فعالیت من بعد شما کامیابی ها خواهیم.
سلام بیننده ارجمند، تایری سفر هستم با اخبار امروز دوشنبه 5 فوریه. شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. امروز در برنامه بحثی ویزا، حرکت مردم، هدف سفر هیئت حکومتی تاجیکستان به تاشکند و برای آمادگی به سفر شوکت میرزیف رئیس جمهوری ازبکستان. مقامات کمیته دین میگویند قانون تنظیم رسم و آیین مردم را سرفجو کرد و میلیون ها سامانی آنها برای زندگی خودشان ماند.
از حسابی فقط تنها دو معرکه که به تعام برگزار میگردد به فایده شهروندان زیاده از 31 میلیون سامانی مبلغ پسنداز گردیده است.
برفی بیشتر از نیم متری در پایتخت روسیه کاری مهاجران را سخت کرد. در مسکو صدها ماشین تنبه شدند، هواپیماها درواز نکردند. تفصیل خبرها. یک هیئت بلندپایه حکومت تاجیکستان صبح امروز به تاشکند رفت تا مسئله سفر رسمی شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان به دوشنبه را بررسی کند. هیئت را عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر رهبری میکند و قرار است سندهای همکاری بین دو طرف بررسی شوند. حالا معلوم نیست شوکت میرزایف کی به دوشنبه میآید، اما ماهی گذشته در جریان سفر نخست وزیر ازبکستان عبدالله عارفوف به دوشنبه دو طرف در مسئله آسان کردن سفر مردم، حل مسائل مرزی و از نو باز کردن راه مهمی آهن اموزنگ و ختلان به توافق رسیدند. آخر همین هفته روز 9 فوریه در کره جنوبی بازی های زمستانه المپی آغاز می یابند که در آن بیشتر از 2,500 ورزشکار از 90 کشور با هم رقابت می کنند. اما امسال کسی از تاجیکستان به شهر پیونچخان محل بازی ها نمی رود، چون امتیازی ضروری برای راه یافتن به بازی ها به دست نیاوردند. بازی های امسال با جنجال محروم کردن ورزشکاران روس از حق شرکت در بازی های المپی آلوده شد. کمیته بین المللی المپی ورزشکاران روس را برای استفاده دوپینگ یا داروهای نیروافزا از حق شرکت در بازی ها محروم کرد، ولی دادگاهی بین المللی ورزشی گفت این حکم درست نیست و ورزشکاران روس حق دارند به مسابقات بروند. تفصیلات موضوع در گزارش عبدالله عاشور.
روز 4 فوریه کمیته بین المللی المپی اعلان کرد که 15 ورزشکار ایلاوگی روس و مربیان آنها را به بازی های المپی پیونچخان دعوت نمی کند. این 15 نفر در بین 28 ورزشکار روس هستند که از سوی دادگاهی بین المللی ورزشی بیگناه دانسته شدند. روز 1 فوریه این دادگاه که قرارگاهش در شویتسریا می باشد، حکم کمیته بین المللی المپی را از اعتبار ساقط نموده اجازه داد که افراد یاد شده در مسابقه های ورزشی اشتراک کنند. با قبل دادگاه ورزشی استفاده ورزشکاران روس از برنامه دوپینگ در بازی های المپی سال 2014 در شهر ساچی روسیه شهادت کافی پیدا نکرد. از این رو دادگاه عیبنامه 28 ورزشکار روس را لغو نمود. توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپی قرار دادگاه را تنقید کرد.
حکم دادگاه برای کمیته بین المللی المپی خیلی هم نگران کننده است. ما چنین انتظار نداشتیم. متاسفانه ما فقط درباره سبب های این قرار آگاهی داریم. ما به صبرانه طلب میکنیم که شرح مفصل در این باره پیشکش شود، ولی دادگاه میگوید که چنین شرح آخرهای ماه روان تقدیم خواهد شد. با اشاره به عیب نامه وزنین، این مهلت قابل قبول نیست.
هیئت روسیه از شرکت در بازی های المپی پیونچخان محروم شده است، ولی ورزشکاران این کشور می توانند به طور انفرادی در هیئت به اصطلاح دسته المپی ورزشکاران از روسیه اشتراک کنند. با این وسیله 169 ورزشکار روس حق سبقت در بازی های المپی پیونچخان را که روز جمعه 9 فوریه رسما آغاز می شوند حفظ نمودند.
و در دایره سیاحت جهانی، جام قهرمانی جهان اوید و فوتبال را روز دوشنبه 5 فوریه به تاجیکستان آوردند. جام را در قفس مخصوص شیشگین در مجمع کاخ باربد میگذارند و شما هم می توانید آن را ببینید. ولی اگر در روسیه هستید، پس فردا برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا کنید. حتما گزارش را در این باره تقدیم میکنیم. یک دیپلمات بلندپایه آمریکا گفت ایالات متحده هیچ اطلاعی درباره مرگ گلمرات حلیم فرمانده فراری تاجیک ندارد که او به صف گروه دولت اسلامی پیوسته است. هنری اشنر دستیاری وزیر امور خارجه آمریکا روز 4 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت که روسیه هیچ اطلاعی درباره هلاکت گلمرات حلیموف در سوریه در اختیار آمریکایی ها نگذاشته است. گلمرات حلیموف سال 2015 به صف دایش پیوست و معلوم نیست حالا کجاست و با او چی شده است. در مصاحبه با نیسار رسولوف خبرنگاری رادیو آزادی، هنری اشنر همچنین درباره نگرانی های تاجیکستان از بازگشت جنگجویان دایش به منطقه پرسید.
First of all, I don't think anybody is certain of the numbers. I've seen
پیش از همه من فکر نمی کنم کسی رقم دقیق را بداند. من رقم های بلند به مثل هزارها و رقم های خرد به مثل صدها را دیدم. واقعا من مطمئن نیستم که چند نفری از کشورهای آسیای مرکزی به میدان های جنگ رفتند. من فکر نمی کنم کسی این را واضح بداند. ما از رهبران و دیگر افراد از منطقه شنیده ایم که آنها از بازگشت جنگجویان از میدان های جنگ از عراق و سوریه احتمال مشکل آفریدن آنها و انجام دادن حملات در منطقه نگران هستند. برای همین ما با حکومت ها در مسئله مقابله با فعالیت های تروریستی همکاری نزدیک داریم. ما با نهادهای امنیتی، پلیس، نیروهای مرزبانی همکاری میکنیم. بخصوص ما در مسئله نیروهای پلیس و مرزبانی با حکومت تاجیکستان همکاری عالی داریم.
And it's on those last two things, police and border services, where we have excellent cooperation with the government of Tajikistan.
و همکاری ما از دیپلمات آمریکایی همچنین پرسید در صورت تلاش جنگجویان داعش در افغانستان برای ورود به خاک تاجیکستان نیروهای بین المللی چگونه واکنش خواهند نشان داد.
First of all, as a matter of fact, we share the assessment actually that
پیش از همه در واقع ما ارزیابی هایمان درباره به اصطلاح داعش خراسان در افغانستان را تبادل میکنیم. به اندیشه ما خطری آن حالا نسبتا خرد است. برای ما کاملا واضح است که خطری از این برای افغانستان خطرهای طالبان است. طالبان گروهی است که اکثری حمله ها را انجام میدهد. آنها هستند که به افغان های دیگر زورآوری زیاد میکنند و آسیب میرسانند. عین زمان ما شاهد حضور گروه خراسانی داعش در چند ناحیه شرقی افغانستان شده ایم. حالا می توانم بگویم که بعضی از آنها اخیراً در ولایت های شمال و شرقی افغانستان پیدا شدند. ما از حکومت شما و دیگران واضح شنیدیم که این افراد خطر ایجاد می کنند و حکومت تاجیکستان و دیگران البته می خواهند با ما همکاری کنند. آنها می خواهند ما تلاش هایمان را بیشتر کنیم که این خطر زیاد نشود. ما همکاری با حکومت ها و حکومت افغانستان را همچنان ادامه می دهیم تا ضمانت بدهیم که خطر گروه داعش در خراسان کم شود، کاری که در سال گذشته کرده ایم. من به شما یک واقعیت را می گویم که برای من غم انگیز است. در واقع سال گذشته در افغانستان تعداد سربازان آمریکایی که در جنگ به ضد داعش کشته شدند در مقایسه با آنهایی که در جنگ بر ضد طالبان کشته شدند بیشتر است و این نشان می‌دهد که ما خطر را جدی می‌گیریم.
و صحبت مفصل دیپلمات آمریکایی را می توانید به زودی در وبسایت آزادی.org و یا کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. مقامات تاجیکستان میگویند با توصیه آنها مردم دیگر شیوه‌های خیری خود را تغییر دادند و به دیگران ضیافت نمی‌دهند و پول خیر را برای آبادانی ده یا جای دیگری خرج می‌کنند. در این باره مقامات کمیته دین روز 5 فوریه در یک نشست خبری در دوشنبه صحبت کردند و برات یوسفی همکار ما هم در این نشست خبری بود.
عرض می شود که شرایط خوب
با توصیه مقامات کمیته دین در محل ها شیوه عنعنوی مراسم خیر و صدقات ساکنان تغییر یافته است. مقامات کمیته دینی تاجیکستان می گوید صدقات در اکثر موارد از بالای دسترخوان به بیرون گذشته است.
با شهروندان توصیه می دهیم که برای آباد نمودن محلی زیست، برای دستگیری صاحب معارف، مکتب، ساختن مثلا یکان انشاءات هایی که برای خواجگی خلق ضرورمند هستند، ما هم توصیه رو می دهیم. یعنی در اینجا شکلی پیشنهاد نمودن خیر و سخاوت از بالای دسترخوان با شکل دیگر با خاطر آباد کردن کشور وطن روانه شده ایستاده است.
مقامات ناظر به اجرای قانون تنظیم کمیته دین است و بر طبق آن می تواند توصیه ها بدهد. 4 ماه پیش با ایلاوه نمودن تغییر ایلاوه ها به قانون جزا برای اجرا نکردن طلبات آن تشدید شد.
از حساب فقط تنها 2 معرکه که به تعام برگزار می گردد به فایده شهروندان زیاده از 31 میلیون سومانی مبلغ پسنداز گردیده است. یعنی که بله در 4 ماهی که تغییر ایلاوه ها و قانون وارد کرده شده است.
تغییر ایلاوه های جدید خرج های توی ختنه، نامگذاری، گهواره بندان، دفن و عزا و عیدهای رمضان و قربان را محدود کرده به جای آنها توصیه می دهد. شهروندان پول خرج را در حساب بانکی برای آینده فرزندان حفظ کنند، برای به کردن شرایط زندگی نوخونداران صرف کنند و با اشتراک کمیسیه های محلی ختنه سرهای خیریوی گذرانند. بر طبق معلومات کمیته دین در سال گذشته 2017 بیش از 7000 نفر و معرکه های دست جمعانه خیریوی فرا گرفته شدند. با قول مقامات با وجود تشدید جزا و پیشنهاد توصیه های نو مردم هنوز هم قانون شکنی میکنند. در میان آنها منصبداران و امام خطیبان نیز هستند.
از طرح قانون شکنی که با قید گرفته شده است خدمتچیان دولتی در این میان 13 نفر را تشکیل میکنند، صاحبکاران 30 نفر، کارمندان صحای تیب 6 نفر و 1 نفر امام خطیبی مسجد.
پرونده افرادی که قانون تنظیم جشن و عنعنه ها را پایمال کرده اند دادگاه ها بررسی و جریمه مقرر کرده است. قانون تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها در تاجیکستان 10 سال قبل تهیه و مورد اجرا قرار گرفته بود.
سر میزنیم به افغانستان. مقامات افغانستان گفتند 7 نفر را در رابطه با لتوکوبی بی‌رحمانه زن بازداشت کردند. ویدیوی لتوکوبی دست جمعی زن برقپوش هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. سنت‌الله تیمور سخنگوی والی تخار روز 5 فوریه در صحبت با رادیو افغانستان آزاد گفت همه بازداشت شده‌ها خویشاوندان زن جبر دیده هستند. او درباره انگیزه‌های حادثه گفت یک جوان به خانه زن داخل شده، تقریبا 3 ساعت آنجا مانده است. اعضای خانواده زن خبردار شده دختر را بیرون میکشند و بی‌رحمانه لتوکوب میکنند. سخنگوی والی تخار گفت که زن زنده است، در خانه شوهرش در ناحیه چاهی آب زندگی میکند. با گفته سنت‌الله حادثه تقریبا 1.5 ماه پیش اتفاق افتاده است. و برای آنهایی که حالا در روسیه و به خصوص در پایتخت آن شهر مسکو هستند، هواشناسان میگویند حرارت در اینجا روزهای آینده پایین‌تر می‌آید و ممکن است باریدن برف همچنان ادامه کند. در یک شبانه روز در پایتخت روسیه بیشتر از 0.5 متر برف بارید. حالا کار و نقلیات، حرکت نقلیات در اینجا مشکل شده است. شهرداری مسکو گفته است بچه‌ها می‌توانند به مکتب نروند و بهتر است که مردم ماشین‌های خصوصی را استفاده نبرند. درباره برف زیاد و عاقبت‌های آن در مسکو همکارم خیرامان بقازاده گزارش می‌دهد.
هواشناسان روسیه می‌گویند برفی که در مسکو باریده است تا کنون در پایتخت مشاهده نشده بود. با گفته آنها در مسکو در یک شبانه روز 64 سانتی‌متر و بیشتر از معیار ماهانه برف باریده است. در نتیجه برف زیاد 2000 درخت شکست و پرواز 150 هواپیما به تاخیر انداخته شد. با گفته این مقامات در پی افتادن درخت و کنده شدن نقل برق 1 نفر هلاک شده است، 5 نفر دیگر آسیب دیدند. در کناره های مسکو 250 محله بی نیروی برق ماند. برای پاکسازی کوچه ها خدمات کمونالی هزاران نفر را سفربر کرده است، ولی آنها هم نمی توانند سری وقت برف را از راه ها بردارند. ماشین های زیاد در پایتخت روسیه تن بشودند. با وجود این هم بعضی ها خوشحالند.
هوای
امروزه افسانوی و عالی است. البته زوری خدمات برای پاکسازی نمی رسد، ولی در عموم طبع ما خوش است. سالی نویس زمستانی واقعی روسیه همین گونه باید باشد.
اما زمستانی واقعی روسیه کاری مهاجران تاجیک را بسیار سخت کرد. یکی از آنها این ویدیو را به ما فرستاد.
خود هم میامی مردمی که برف تازه کردیستن همشون تاجیکان. نه این راهوی سهر خطی ترکتر ها رفتن یا نمکلون او کم از او خطی میبرن هر گدیوم پرتن.
با گفته هواشناسان موجی که برفی زیاد را به مسکو آورد امروز از پایتخت بیرون میرود، ولی حرارت هوا باز هم سردتر میشود.
و بیننده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر رو میتوانید در وبسایت آزادی نقطه اورگ پیدا کنید. در فیسبوک ما رو با نام رادیو آزادی میابید. در ادناکلاسنیکی نیز عینی گروه رو داریم. خدا نگهبان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. کمیته بین‌المللی المپی 15 ورزشگر روسیه از گروه 28 نفری رو که اخیراً در دادگاه حکمی ورزشی سفید شدند به بازی‌های کره جنوبی دعوت نکرد. در صحیفه کمیته المپی روز دوشنبه گفته شد که اینها 13 ورزشگر و دو مربی آلبرت دیمچینکا و سرگئی چودینف هستند. با گفته این نهاد در وقت سنجش شبهه پیدا شد که این ورزشگران از داروهای ممنوع شده استفاده کردند. روز گذشته رهبر کمیته بین‌المللی المپی توماس باخ از قرار دادگاه حکمی ورزشی که دعوای 28 ورزشگری روسیه را قانع کرد و به اشتراک آنها در بازی‌ها اجازه داد، اظهار تأسف کرد. توماس باخ روز 4 فوریه در نشست مطبوعاتی در پخچخانی کره جنوبی چنین گفت:
رهبریت کمیته بین المللی المپی از برخورد دادگاه حکمی ورزشی اصلا قناعتمند نیست. ما این مسئله رو دیروز و امروز بحث کردیم. به نظر ما حکمی رو که دادگاه حکمی ورزشی صادر کرد ضرورت اصلاحات در ساختار داخلی دادگاه رو به نمایش گذاشت. این مخصوصا به معنای است که دادگاه حکمی ورزشی باید ساختار خود رو به شیوه دیگر کند که کیفیت، توجیه و هماهنگی قرارهایش رو تضمین کند.
Of its jurisdiction. توماس باخ همچنین گفت نبود مجازات به معنای نیست که این یا آن ورزشگر از حق دعوت به بازی ها برخوردار شده است. رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیف روز برگزاری انتخابات پرزیدنتی را از 17 اکتبر به 11 اپریل کوچاند. فرمان پرزیدنت در این باره روز 5 فوریه نشر شد. در این سند آمده است که تصمیم بر پایه کنستیتوسیا و قانون انتخابات گرفته شده است. قانون اساسی آذربایجان ماه سپتامبر سال 2016 در پی یک نظرپرسی زید و نقیص تغییر یافت. تغییرات به علیف حق می‌دهد که انتخاباتی بر وقت اعلام کند. همچنین بر پایه دیگرگونیه که ماه دکبر به قانون انتخابات وارد شد، روز برگزاری سبقت پرزیدنتی دستکم 6 ماه پیش باید اعلان شود. معلوم نیست که چرا پرزیدنت علیف روز انتخابات را نزدیکتر کرد. وزیر علم و معارف تاجیکستان در نشست خبری این نهاد روز 5 فوریه در دوشنبه گفت که در دوام 11 ماه آخر در سراسر کشور بیش از 10,000 والدان بر اساس قانون درباره مسئولیت پدر و مادر مجازات شدند. نوریدین سعید در نشست مطبوعاتی سالانه وزارت گفت که والدان برای به درس دیر کردن فرزندان، برای خودداری از شرکت در جریان درس، لاتوکوب فرزند و دیگر حالات ها جریمه بندی شدند. وزیر گفت که مبلغ جریمه بیش از 1 میلیون سومانی را تشکیل داده است. در میان دیگر عیب های والدین مجازات شده به مهاجرت کاری به روسیه بردن کودکان هم نام برده شد. وزیر معارف گفت که برخی والدین مهاجر کودک را با خود ماها به روسیه میبرند و بعدن به مکتب بدون یگان حجت میآورند. وزیر از آن اظهار نگرانی کرد که در این مدت بسیار فرزندان مهاجران از تحصیل دور ماندند. به دنبال برفبادی شدید در مسکو و ولایت مسکو حرکت نقلی دشوار شد. روز دوشنبه در پایتخت و شهرهای اساسی به سوی شهر تنبشوی ثبت شد. کار نقلیات عمومی نیز خلل دار شده. صبح روز دوشنبه قطارهای اطراف شهر با تاخیر به ایستگاه رسیدند. برای تازه کردن شهر و راهها از برف نه تنها کارمندان خدمات کمونالی بلکه نظامی ها نیز جلب شدند. مقامات مسکو میگویند که تمام وسایل در اختیار داشته را به کوچه برآوردند. شهرداری پایتخت وضع را فوق العاده عنوان کرد. آب و هواشناسان برفباد اخیر را که روز 3 فوریه سر شد به نمونه میگویند. با اطلاع میر شهر مسکو سرگئی سابیانین در نتیجه برفباد یک نفر به هلاکت رسید و 5 نفر زخمی شد. رئیس جمهوری قرغیزستان سوورانبوی جینبکوف از دعوای رایاندن 73000 دلار جبران مادی از خبرگزاری 24 کگ قرغیزستان دست کشید. در این باره دفتر مطبوعات پرزیدنت قرغیزستان روز 5 فوریه خبر داد. با گفته مؤسسه رسانه اصل اوتوربایوا، پرزیدنت قرغیزستان با خدمات اجرای حکم دادگاه در ناحیه سوردلوف مراجعه کرده گفته است که از دعوای خودزید این رسانه دست میکشد. ولی دعوای جینبکوف درباره رایاندن جبران مادی از روزنامه‌نگار کبای کرابکوف پای برجاست. در حال حاضر تنها از دعوای خود زیدی رسانه دست کشیده است، گفت اوتوربایوا. ماه سپتامبر سال گذشته در سامانه 24 کگ مطلب زیر عنوان سفر به سوچی به کرمل باز میفهمانند که نامزد آنها چی برتری دارد نشر شد. ستاد انتخاباتی جینبکوف این مطلب را تحقیرآمیز نامیده به دادگاه شکایت برد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
مقامات انتظامی در ولایت بدخشان افغانستان میگویند در جریان درگیری میان نیروهای انتظامی و قاچاقبران مواد مخدر 3 پلیس مرزی آن کشور کشته شدند و 6 تن دیگر زخم برداشتند. با گفته مقامات افغان عملیات علیه گروه قاچاقبران راه اندازی شد که حدود 2 ماه پیش خیرالدین احتموف سردار قسم مرزبانی ناحیه شمسدین شاهین در ولایت ختلان را کشتند و 4 سرباز و افسر دیگر را زخمی کردند. سید جهانگیر کرامت فرمانده پلیس ولایت بدخشان افغانستان روز 4 فوریه به رادیو آزادی گفت درگیری میان پلیس مرزی و قاچاقبران شب شنبه به یک شنبه در ناحیه شهر بزرگ ولایت بدخشان رخ داد و افزود
در نتیجه 3 پلیس کشته و 3 پلیس رادی زخم برداشت و یک تن از قاچاقچیان مواد مخدر هم زخمی شد.
با گفته وی این افراد پس از آن که افسر نیروهای مرزبانی تاجیکستان را کشتند در منطقه مندی ناحیه شهر بزرگ پناه بردند و گفت نیروهای مرزبانی شب گذشته جای آنها را آشکار کردند و علیه آنها عملیات انجام دادند، اما قاچاقبران توانستند 3 پلیس مرزی را به قتل رسانیده و 6 نفر دیگر را زخمی کنند و از منطقه بگریزند. در همین حال شرف‌الدین اماموف سفیر تاجیکستان در افغانستان روز 5 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا حال مقامات افغان در رابطه با عملیات‌های اخیر به آنها معلومات ندادند، اما وی افزود که آنها عملیات را با احتمال زیاد با مقامات زیر دخل تاجیکستان موافقه کردند. سفیر افسود در پی این حادثه تقاضا کردیم چون این عملیات صورت بگیرد، اما در مورد نتیجه های آن برای ما تا هنوز معلومات پیشنهاد نکردند. در یک شب خون 2 دسامبر در مرز افغانستان و تاجیکستان خیرالدین احتموف سردار قسم مرزبانی ناحیه شمسدین شاهین کشته شد و 4 افسر و سرباز دیگر زخم برداشتند. زد و خورد شب 2 دسامبر تقریبا در 16 کیلومتری دور از مرز افغانستان در موضع نوآباد ناحیه شمسدین شاهین رخ داد. در پی حادثه وزارت امور خارجه تاجیکستان با ارسال یک یادداشت رسمی از مقامات افغانستان خواست حادثه را جدی تحقیق کنند. در پی این حادثه تاجیکستان 5 پل و یک گذرگاه مرزی را یک جانبه با افغانستان بست و در گذرگاه مرزی 5 پایان که یک راه اصلی واردات مال و محصولات به تاجیکستان است ورود شهروندان کشور همسایه را محدود کرد. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرزی مشترک دارد که یکی از قلمروهای مورد توجه قاچاقبران مواد مخدر و هم گروه های مسلح است. سالانه در این مرز ده ها حادثه کوشش عبور غیر قانونی مرز ثبت می شود.
هر شب شب ما شب
پریشان است از شب شب من شب هجران است از دست غم دل پریشان است به خانه شدم ز جفات یار به خانه شدم ز جفات یار غافل منشین که بهاران است غافل منشین ای که بهاران است
شب شب من شب هجران است از دست غم دل پریشان است
مقامات تاجیکستان عبدالسلام آدینه‌زاده دانشمند تاجیکی مقیم استرالیا را به تندگرایی متهم کردند. دکتر عبدالسلام آدینه‌زاده 50 ساله که در دانشگاه استرالیا غربی کار میکند بر اساس دو بند کدکس جنایی تاجیکستان دعوت عمومی برای سرنگونی حکومت و دعوت به افراطگرایی طریق اینترنت متهم است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. یک منبع در نهادهای انتظامی تاجیکستان با شرط افشا نشدن نام روزی 3 فوریه بر رادیو آزادی گفت در 2 سال اخیر آدینه‌زاده از طریق شبکه‌های اجتماعی به ترغیب افراطگرایی مشغول است. او همچنین ساکنان را به سرنگونی حکومت قانونی در تاجیکستان دعوت میکند. عبدالسلام آدینه‌زاده 15 سال اخیر در استرالیا زندگی میکند و کار میکند و شهروندی این کشور را دارد. و سال 2015 اعلان کرد که غریبی بدیلش زده است و برای کار و زندگی به تاجیکستان برگشت. یک مدت در دانشگاه طبی تاجیکستان به حیث آموزگار کیمیا فعالیت کرد ولی ماه می سال 2016 در صفحه فیسبوکیش نوشت با دلیل نادرست بودن حجت ها او را از تاجیکستان اخراج کردند. تا این زمان بحث های در شبکه اجتماعی بیشتر اطراف زبان فارسی و هویت تاجیکی بود. با اینی زردشتی نیز ارج میگذاشت، اما بعدی آن که تاجیکستان را ترک کرد تغییر نمود و در صحیفه شبکه‌های اجتماعی بحث‌های دینی را بر راه ماند. از جنگجویان دیش به طور آشکارا پشتیبانی کرده در صحیفه‌اش نوار این گروه تندرو را نیز باز نشر میکند. نظرهایش همیشه بحث برانگیز بوده، طرفدارانی کم دارد. نظرهایش هم از جانب روشنفکران و هم دینداران تنقید میشوند. زیر نظرهایش شرح‌های زیادی را میتوان دید که او را یک انسان گرفتار بیماری روانی عنوان میکنند. با گفته مقامات تاجیک عبدالسلام آدینه‌زاده تقریبا 2 سال با صحبت‌های ویدیویی نشر کرده و به تخریب‌کاری دعوت میکند. مقامات میگویند از عمل‌های او مقامات استرالیا را نیز آگاه کردند. عبدالسلام آدینه‌زاده در صحبت با رادیو آزادی گفت واقعاً دانشگاه استرالیا غربی به این مضمون که او تروریست است از تاجیکستان نامه گرفته است. آدینه‌زاده اتهام مقامات تاجیک را نیز رد نمی‌کند و میگوید انتظار داشت روزی علیه او پرونده باز می‌شود.
البته گفتیم در این استرالیا هم مثلا اینا این استرالیا هم کشوری هست که از این چیزا در حراس هست، من چی ندارم. برای همین گفتم هر چی هست، من گفتم من این کارا رو من تصمیم گرفتم این فعالیت پیش برم. خطرها وجود دارد، مشکلی با همین دولت استرالیا هم شاید که گفتیم پیدا بشه، اما این اون راهی رو که راه هسته که من خودم بپذیرفتم و گفتیم تاجیکستان بر سر خودش هرچی خواهند اونا بکنن میبینیم چی میشه.
هدینه زاده میگوید در دو سال اخیر واقعیت زندگی را درک کرده و اسلام رو آورده است. هدفش به قول او ترغیب اصل اسلام و متحد دیدن مسلمانان بوده است، چیزی که مقامات تاجیک قبول ندارند. آنها میگویند هدینه‌زاده از جنگجویان افرادگرا حمایت میکند که این کارش هم خلاف قانونهای بین المللی و هم شریعت اسلام است. سال پیش در نوشته از گلمراد حلیموف سرهنگ فراری تاجیک که سال 2015 به دیش پیوست توصیف کرد. حالا میگوید با اون خاطر از گلمراد توصیف کرد که او به خاطر حقیقت گویی از بحر همه دارایی دنیا گذشته است. او گفت سه ماه اخیر از دانشگاه رخصتی بیموز گرفته پای حل کردن مشکل جدی خانوادگی و با آموزش قرآن مشغول است. عنوان دکتر علمی بیوخیمیا را دارد. در موضوع تکنولوژی دنکه و متابولیسم داخل حجیره وظیفه و ساختار آن تحقیق علمی انجام داده است. عبدالسلام هدینه‌زاده ساده دهه سوخی شهر اصفهان است. خودش میگوید از 16 سالگی از تاجیکستان بیرون شده در خارج از کشور تحصیل و کار کرده است و هیچگاه شهروند این کشور را نداشت. دو فرزند، یک دختر و یک پسر دارد. هدینه‌زاده میگوید فرزندانش با او هم فکر نیستند و کاملا زندگی دیگری دارند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زن...